أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما مولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين. بحثمون عبارة از أخذ الأجرة على الواجبات. بر واجبات البته فرق نمی کنن، داخل در بحث است که اون واجب رو نیابتاً به جا بیاره. عرض کنم از یک منوب عنه و اخذ اجرت بگیره که اشکالش کمتر، البته تا این که نه، واجبی است که بر خودش واجبه و اخذ اجرت بکنه که اون تکلیف خودش را انجام بده. اینم داخل در بحثه. کارتن هم توسلیه که باز اشکالش کمتره، و اخرى عبادیه یعنی منوط به اخلاص و قصد قربت، و این جمع شدنش با اجرت خیلی دیگه اشکالش قوی میشه. توجه فرمودید که اینا همه اینا داخلن در بحث و انشاءالله باید متعرض بشیم. حالا شروع قضیه، عرض کنم به خدمت شما، این است که آشنا بشویم با اقوال فقها. محقق خویی ارشد اولی هم که وارد بحث شدن متعرض این مطلب شدن، اقوال فقها. چرا این خیلی به دردمون میخوره؟ چون بعضی جاها میخواییم ادعای اجماع بکنیم، مثلا بگیم اخذ اجرت بر واجب، حالا واجبات تعبدی فرض کن، به طور موجبه جزئیه، مثلا این اجماع هست بر خلافش. خب باید بنابراین آشنا بشیم با اقوال فقها که بتوانیم ادعای اجماع بکنیم یا نکنیم. این احتیاج داره به تتبع در اقوال فقها. اخذ الابر بحث از اینجا شروع کردن، عنوانش در صفحه 697 اخذ الاجرت علی الواجبات. البته اینجا به این چیزی که به این صورت نوشتن به عنوان شرح بر مکاسب، عبارات متن از مکاسب نقل میشه و وقتی که در حول حوشش قلم فرسایی شده. قوله یعنی قول شیخ انصاری در مکاسب، فرمود الخامس مما یحرم التکسب به ما یجب علی الانسان فعله. خب یکی از چیزایی که تکسب بهش حرامه، یعنی نمیشه باش پول در بیاری. ما یجب علی الانسان فعله، چیزایی هستن که انجامشون بر خود انسان واجبه. مثلا فرض کنین جواب سلام واجبه، حالا میشه آدم به یه پول بهم بدید چون میخوام جواب سلام بدم. جواب سلامی که بر خودم واجبه که باید انجامش بدم، آیا میشه در ازایش پول بگیرم از کسی؟ به خصوص از اون کسی که سلام کرده، میگم ما حق و زحممونو بده یه چند تومن تا این که ما جوابتو بدیم. یعنی ای پول داری جواب میدیم، ای نداری جواب سلامتو نمیدیم. آیا این معقوله؟ هل یعقل ذلک؟ این محل بحث. می فرماید عینن او کفایتن، تارتن این واجب کفاییست و اخرى واجب عینیست. یا در شرطی که کفایی باشه و منبه الکفایه وجود نداره، خب میشه عینی دیگه. توجه فرمودید. چرا؟ چون که اشکال در واجب عینی قوی تره تا واجب کفایی. تا تعبدن او توسلن، چه تعبدی باشه چه توسلی، ولی اشکال تعبدی بیشتره. چرا؟ چون پول گرفتن با اخلاص، اخلاص یعنی چه؟ یعنی خالصا لوجه الله، فقط و فقط برای خدا انجامش بدی، این معتبره. خب با گرفتن پول مسلمن منافات داره با اخلاص، پس اشکال در واجب تعبدی قوی تره از توسلی. شیخ فرموده همه اینا حرامه، چه اینی چه کفایی چه توسلی و چه تعبدی، علل مشهور، علل مشهور. بنابراین شیخ در اینجا ادعای شهرت کرده بر حرمت در جمیع موارد، توجه فرمودی، چون گفته اینا همه حرامن علل مشهور، بر مشهور. نه شهرت، علل مشهور، علل مشهور. محقق خویی می فرماید اختلفت کلمات الاصحاب فی هذه المساله، کلمات مختلفه، درست. حالا چند قول ذکر کرده. الاول ما ذکره المصنف من المنع مطلقا، مصنف یعنی شیخ انصاری، چیزی که ایشون گفت که چه بود؟ منع مطلقا در جمیع واجبات علی المشهور. این قول اول. قول دوم ما حکاه المصنف عن المصابیح عن فخر المحققین من التفصیل بین التعبدی و التوسلی. قول دوم چیزیه که شیخ نقلش کرده از مصابیح، مصابیح شاید مال سید بحر العلوم باشه، مصابیح از فخر المحققین، بله، که فخر المحققین تفصیل قائل شده بین واجبات تعبدیه و توسلیه، یعنی در توسلی جائز و در تعبدی حرام. اینم نقول. قول سوم ما نقله المصنف عن فخر المحققين في الإيزاح، في الإيزاح اسم الشيء إيزاح الفوائد في شرح القواعد، يعني شرح فخر المحققين بر قواعد پدرش نوشته، اسمش إيزاح الفوائد، إيزاح معروف بإيزاح. كي اینجا تفصیلی دادن بین این که اگر کفایی باشه و توسلی جایز، اما اگر کفایی باشه و تعبدی جایز نیست، عینی باشه هم جایز نیست مطلقا. پس اگر عینی بود جایز نیست مطلقا، و اگر کفایی بود اون وقت هم تفصیل دیگه، اگر کفایی توسلی بود کفایی تعبدی بود جایز نیست. خب اینم یه تفسیر دیگه. ای وای. الرابع چهارم ما ذکره او فی متاجر ریاض، متاجر ریاض، ریاض مال حاسد علی بوده، حاسد علی صاحب ریاض که از شاگردان وحید بهبهانی بوده، وحید بهبهانی علامه مقام چند تا شاگرد بزرگ داشته، یکیشون حاسد علی صاحب ریاضه، آره ریاض بر من. اونجا ایشون فرموده که من التفصیل بین الواجبات التي تجب على الاجير عینا او کفایتا وجوبا ذاتیا فلا یجوز، و بین الواجبات الکفایه التسلسلیه فیجوز. یعنی یه دستر خارج کرده که واجب کفایی توسلی بوده، اینا گفته جایزه کفایی توسلی. اما اگر وجوبش عینی باشه یا کفایی باشه اما به وجوب ذاتی، به وجوب ذاتی یعنی وجوب نفسی که خودش موضوعیت داشته باشه، واجب فعل واجب موضوعیت داشته باشه در مقابل این چیزایی که مثال زده مثل صناعات، که صناعات الواجب کفایتر، اونا را خارج کرده گفته اونا عقض حجرت اشکالی ندار، صناعاتی که واجبن کفایتن، همه صناعات واجبن کفایتن. چرا؟ چون نیاز جامعه رو تأمین میکنن. مثلا فرض کنید چه بقکاری، لوله کشی، گاز کشی، چه مثلا تعمیر، انواع تعمیرات، تعمیر ماشین، تعمیر یخچال، کوله، نمیدونم چه چه، تا برسیم مثلا پزشکی. بله پزشکی خواه هم شغلیه و شغل لازم مورد احتیاج مردمه، جامعه بهش احتیاج داره. همه اینا چیزایی هستن که تأمین کننده نیاز جامعه هن. همه اینا شرعن واجبه هن. اما چه وجوب؟ وجوب کفایی، یعنی به قدر منبع کفایی باید باشه که نیاز مردم زمین نمونه. آره اینا در این موارد گرفتن اجرت جایزه. اما مثلا بر هر واجب کفایی، مثلا واجب کفایی است ما جواب سلام هم واجب کفایی، اگه کسی سلام کرد ما جمعیتی بودیم یه نفر که جواب بده کافیه، خب اینم میشه اجرت گرفت؟ نه، چون که وجوبش ذاتیه، یعنی عنوان ثانوی نیست. فرق بین جایی که عنوان اولی باشه تا جایی که عنوان ثانوی باشه. اگر عنوان ثانویه مثل همین صناعات و اینها اشکالی نداره، اما اگر عنوان اولیه نه نمیشه. خب الخامس ما نسب الى السيد المرتضی من القول بالجواز فی الکفایی کتجهیز المیت. بله فرق سومی و چهارمیه، اینجا اومده در واجب کفایی او تفصیل نداده بود، ایشون تفصیلی داده بین این که وجوبش ذاتی باشه یعنی عنوان اولی، یا وجوبش بالعرض باشه عنوان ثانوی از جهت حفظ، از جهت این که مثلا زرگری، نمیدونم مسگری، آهنگری، خب همه اینا رو شامل میشه. مثلا فرض کنید که تمام مشاغل اینا به عنوان اولی خب واجب نیستن بر انسان، یعنی هیچ دلیلی نیامده بگه مثلا واجبه که شما کار زرگری بکنید یا کار مسگری بکنید، اما به عنوان چی واجبن؟ عنوان ثانوی که عبارت از حفظ نظام، حفظ نظام. پس تفصیل داده که اگر به عنوان ثانوی بود اشکالی نداره، اما اگر به عنوان اولی، یعنی عملی است که به عنوان اولی خودش واجب شده ولو کفایی، جایز نیست اخذ اجرت. مثل نماز میت. بله خب نماز میت البته عبادیه، اون آمده توسلیات هم گفته، توسلی مثل دفن میت، دفن میت خب مثل یه توسلی. بله هم به معروف هم واجب کفایی. بله خب عرض کنم خدمت شما، بله سید مرتضی رو خب بعد خود نقل کرده ولی بعدا ردش کرده، میگه این نسبت موهونه چون که فلان سید مخالف بوده و چه و چه، بالاخره نیکارج نداریم، حالا یه چیزی که پادر عباس دیگه وقت تلف نکنیم. از سادس از تفصیل بین ما کان الغرض الاهم من الاخره فلا یجوز و بین ما کان الغرض الاهم من الدنیا فیجوز ذهب الیه فی مفتاح الکرامه. برموده تفصیل داده بین دیگه مربوط میشه به واجبات کفایه. واجبات اولا توسلی، آره توسلی دیگه، این واجب توسلی اگر مقصود و هدف ازش یه چیز دنیایی باشه، توجه فرمودی، این جایز اخذشه. اما اگر که فوایدش اخروی هست، فایده دنیوی نداره، این عرض کنم به خدمت شما اخذ حجت جایزه، جایز نیست. اگر اخروی بود جایز نیست دیگه، چه کفایی باشه چه عینی باشه فرق نمیکنه. و تفصیل بین دنیا و آخرت هست، این در مفتاح الکرام فرموده: السابع ما حکاه فی البلغه عن جدی فی المصابیح. درسته، بلغه مال اولاد یکی از اولاد سید بحرالعلوم، از جدش در مصابیح، جدش در بحرالعلوم در مصابیح. من التفصیل بین التعبدی و التوسلی فمنع فی الاول مطلق و فصل فی الثانی بین الکفایی و العینی فجوز فی الاول و فصل فی الثانی بین ما کان وجوبه للضروره او لحفظ النظام و غیره فجوز فی الاول و منع فی الثانی مطلقا، چه واجب ذاتی باشه چه غیری باشه. متوجه شدید؟ همین مطالبی بودن که شرحشون را گفته بودیم در اقوال دیگه. تفرمودید اینشون اومده این خیلی خوب حلاجی کرده، گفته که اگر واجب تعبدیه جایز نیست، اگر توسلیه باید ببینیم این نیست یا کفایی، اگر کفاییه جایز، اگر عینیه باز فرق داره که آیا وجوبش ذاتیه یعنی به عنوان خودشه یا وجوبش غیریه یعنی من باب عنوان ثانویه. اینطور تفصیل داده. الثامن ما یظهر من المصنف من التفصیل بین العینی التعینی والکفایی التعبدی فلا یجوز و بین الکفایی التوسلی و التخییری فیجوز. توجه فرمودید؟ خیلی. یه تفصیل دیگه که مصنف گفته، یعنی شیخ انصاری، بین این که اگر واجب عینی تعیینی است، عینی تعیینی است، درج فرمودین حالا دیگه چه تعبدی چه توسلی، اگر عینی تعیینی است جایز نیست از خودش، توجه فرمودین. و یا این که کفایی باشه، کفایی تعبدی، اگر کفایی است تعبدی باشه، مثل چه؟ مثلا مثال که زدن، مثل نماز میت که تعبدیه ولی واجب کفایی، جایز نیست اخذ باشه. و همچنین اگر عینی تعیینی است بر انسان، یک واجب عینی تعیینی است بر انسان، دیگه چه توسلی چه تعبدی فرق میکنه، اخذ حجت جایز نیست. عرض شود به خدمت شما. و دیگه بالاخره مقابلشون در صبر مقابلش دیگه جایز اخذ اجره. التاسع ما هو المختار عندنا من جواز اخذ الاجره على الواجب مطلقا. حالا شاهنامه آخرش باشد که محقق خویی میفرماید هیچ کدام را قبول نداریم و اقوا جواز اخذ اجره بر واجبات مطلقا، یعنی چه کفایی چه عینی، چه تعبدی و توسلی و تعیینی و تخییری و غیر ذلک، چیزایی که گفته شده از تفاصیل هیچ کدام را قبول نداری. پس قائلیم به جواز اخذ اجرت بر واجبات مطلقا به جمیع انواعی و اقسامه. این فرمایش کیه؟ المحقق الخویی. آیه این اقوال گفته شده که فعلا اینها درست در مقابل مشهورها، مشهور یعنی چیزی که اول شیخ نسبت داد به مشهور چه بود؟ که فرمود، نه کلن تفصیلی نداشت، فرمود که لا یجوز اخذ الاجره علی الواجبات مطلقا علی المشهور. حالا در مقابل این مشهور دقیقا حرف آقای خویی قرار داره که می فرماید یجوز اخذ الاجره علی جمیع اقسام واجبات، یعنی دقیقا مخالف نظر مشهور. حالا که این مطالب معلوم شد انشاءالله تعالی بعدا باید بشینیم بحث بکنیم ببینیم به کجا میرسیم. یکی خب چند تا اشکال هست که اشکال عمدن و مهمن که باید روشون فکر بشه. یک اشکال عبارت است از این منافاتش با قصد قربت. خب اخذ اجرت یعنی گرفتن پول، با قصد قربت یعنی این که من 100% این کار را برای خدا انجام میدم، چطور قابل جمع؟ قیامت که باید بهش بپردازیم. که علای محقق خویی که می فرماید جایزه، خب باید ببینیم اشکال چطور حل میکنه. یک این تغییر موضوعه. ما نمیخواهیم تغییر موضوع بدیم. پول را بگیره بر مقدمات از بحث خارجه، از بحث خارجه. نخیر، دقیقا عقد اجرته علی نفس الواجب، نه بر مقدمات. بله، با بر مقدمات میتونیم توجیهی بر مقدمات باشه. مثلا فرض کنین میگه من برای اینکه بیام اخونمون تا مرشه حق و زحمه ای میخوام، همچه که آمدم تو محراب ایستادم که باقیش برای خدا، خودش خوبه. اما این خلاف خارج از بحثه، چون بحث ما بر چه بود؟ اخذ الاجر علی نفس الواجب. خب یه مطلب، یعنی اشکال مهمیه باید روش بحث بکنیم بیستیم. یه چیز دیگه که عجیبه به این بیان ندیدم، این همه آقایون بحث کردن و شرح دادن و مطالب مختلفی گفتن، اما متعرض این نکته نشدن و خیلی تعجب بنده، یعنی تعجب میکنم. حالا باید بهش بپردازیم. اینا رو که عرض میکنم به عنوان پیشنهاده تا سر اینا فکر بشه. در واجبات، حتی واجب توسلی، مثلا مثل جواب سلام، جواب سلام واجب توسلیه، قصد قربت هم نمیخواد. و در صورتی که عینی هم باشه، مثل اینکه یه نفر آمده به یه نفر سلام کرده، کسی دیگه هم نیست، واجب عینیه دیگه، بر خودش واجبه، کسی دیگه هم نیست که بگیم کفاییه، هیچی وجود، کسی منبع کفایی تعددی وجود نداره، یه نفر به یه نفر سلام کرده، خودی که عینی بر خود همون شخص جواب سلام واجب. عرض کنم به خدمت شما، وقتی که اخذ الاجر در کار باشه یعنی چه؟ یعنی آدم اجیر یک کسیه، اجیر کس دیگه است. اجیر که می شود یعنی یک مستاجری آمده انسان را اجیر کرده. شما نظرتون هست چه عرض می شود در اونجا میگیم که افعال دو قسم، یعنی گاهی از اوقات که نسبت داده می شود به اشخاص نسبتش تسبیبیه، تسبیبی یعنی مثلا میگیم که خب مثلا ساختن یه مسجد ثواب داره، خب حالا یعنی که آدم خودش بنا بشه و خودش فعله بشه، معنیش خوبی نیست. پس ساختن مسجد یعنی چه؟ یعنی به تسبیب. تسبیبش از چه راهیه؟ از راه این که پول میده، اجیر میگیره، او وقت میگن آقا مسجدی ساخت، مسجد ساخت بالمباشره، یعنی خودش بنا بود؟ نه، به تسبیب. خب من بنا مسجدن بنا الله له بیتن فی الجنه، خب یعنی بنا مسجدن یک حتما باید خودش بنا باشه، خودش عمله باشه، کارگر باشه؟ نه، خب بانی میشه، اجیر میگیره، پول میده، استیجار میکنه، بنا را، کارگر را استیجارشون میکنه، سد میکنه که بنا. حالا ما اینجا چه میخواییم بگوییم؟ میخواییم بگوییم که خب وقتی که دیگه انسان تحت اجاره کس دیگه در آمد و کارگر او شد، دیگه فعلش فعل خودش نیست، فعلش دیگه منصوب می شود به او، یعنی به اون کسی که استیجارش کرده، دیگه او میشه فاعل اصلی، آلت حقی آلت میشه انسان. این فاعلی که اجرتی گرفته و فعل خودش را در حقیقت فروخته به او، دیگه خودش مالک فعل خودش هم نیست، صار فعل و ملک للغیر به سبب الاجاره، پولش هم گرفت، اجیر هم شد. اون وقت میگن اون آقا کرد، اون آقایی هم که پول را داد. توجه فرمودی؟ اشکال از این بابته، یعنی اون دلیلی که آمده جواب سلام را بر ما واجب کرده، یه جواب سلامی که توجه فرمودید، جواب سلامی که واقعا فعل ما باشه و ما مستقل باشیم در فاعلیتش. اما اگر چنون شما این کار را داریم انجام میدیم به سبب این که اصلا فعل ما رفت تو کیسه کس دیگه، اصلا فعل ما فعل خودمون نیستیم، ملک او آقا شد، ما فروختیمش پولش هم گرفتیم. خب این ادله‌ای که آمدن این فعل را بر ما واجب کردن، یعنی معناشون این است که عمن که حتی اینجور، یا اینکه ظهور دارن در اینکه انسان داشت گوش میکنی، در این همون سر بزنگا متاسفانه حواستون است، و اینها میخواهیم بگوییم عوامری که این افعال را بر ما واجب میکنن، ظهور اولیشون در چیه؟ در فعلی که ما به اراده و استقلال خودمون انجام میدیم، نه فعلی که ما آلت، صرف آلتی هستیم انجام میدیم، اما فاعل فی الحقیقه کس دیگه است. بلازه مثلا میگن بنا الامیر المدینه، یعنی فعل را دیگه نسبت نمیدن به همین بنا و عمله، به اون امیری که پولا را داده و چه کرده، میگن اون انجام داد. توجه فرمودید؟ میخواییم بگوییم خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله که میان میگن آقا جون جواب سلام را بده، یعنی خودت فاعلیت داشته باشی در این فعل و فعل مستند به خودت باشه. وقتی آدم اجیر کس دیگه میشه و فعلش را میفروشه و پولی میگیره و تحت امر او در میاد، دیگه فاعلیت بر استقلالی نداره، ولی آزا خلاف ظاهر ادله است. این یعنی مطلب مهمیه که بساد دیگه. اینم هم مثال زدیم به جواب سلام، مثلا که دیگه جواب سلام خب واجب تعبدی هم نیست، توسلیه. اما وقتی ما اجیر شدیم برای کس دیگه، دیگه ما صرف آلتی هستیم، فاعل اصلی اون کسی است که ما را استیجار کرده، ما آلت او هستیم. خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله اینه که گفت خودت فعل انجام بده که فعل خودت باشه و خودت تامل اختیار باشی درش. فعل آدم، فعلی که مستعد دیگه رفت ملک کسی شد، پولش گرفتیم و صرف آلتی شدیم در انجامش، آلتی شدیم برای اشخاص دیگه، به اون خونه گفتن این کار بکن، به ما گفتن این کار بکن، آیا این کافیه این نوع فعل؟ این اشکال داره، یقینا اشکال داره. به آدم گفتن نماز بخوان، و نماز بخوان یعنی به فاعلیت خودت که خودت صاحب اختیار باشی، اگر اجیر کس دیگه شد خب فاعل حقیقی اونه. این محل اشکاله. این هم یه اشکال بزرگیه در جمیع واجبات. البته یه موارد استثناء هم دار، مثل واجبات نظامیه، چیزایی که واجبن از باب حفظ نظام، طبیع باید تبابت چه بکنه، چه پول بگیره چه نگیره، چون که اونجا عرض کنم به خدمت باسات، اونی که واجب شده اینه که نظام زندگی مختل نشه، متقومه به حیثیت مجانیتش نیست. مجانی باشه یا نباشه تأثیری نداره، بالاخره بایستی تبابت در خارج محقق بشه. یعنی میدانیم که مراد شارع در این موارد چیه، اینی که این فعل واقع بشه، لا به صفت کونی مجانیان، چه مجانی چه پولی، بالاخره تبابت واقع بشه در خارج که مردم معالجه بشن، التفات فرمین لحاف دوخته بشه، نمیدونم اون خونه ساخته بشه، کارهایی که مردم نیاز زندگیشون و احتیاج دارن، این کارها انجام بشه، چه مجانی چه پولی، چه به اراده خودش چه نه استیجار بشه. اهم اونجا علم داریم به این که اون مصلحتی که او بابت امر شده اون متقومه به جامعه، یعنی اهم ویژگی خاصی داشته، حالا اونجا میگیم اشکالی نداره، غرض تامین خاصه است. خب اونجا بنابراین فرق میکنه آنجا فعل انجام بده در حالتی که اجیر شده، مثلا طبیب اجیر شده برای که این مریض درمان بکنه، پولی هم بگیره درمانش بکنه، چون غرض حاصل میشه، غرض حاصل میشود به جمیع انواع و اقسامش، همین که غرض حاصل شد کافیه. اون موارد دیگه میگیم که اخذ اجرت اشکالی نداره، اما هر وقت که همچه مسئله ای نیست، خود عمل ذاتن واجب شده بر ما، سلام به ما کردن، جواب سلام بر کی واجب شد؟ بر خود مخاطب، بر اون کسی که سلام بهش کردنه. حالا اگر یک کسی دیگه آمد گوه آشما بیا من اجارت میکنم، که اگه جواب سلام دادی مثلا مبلغ 10,000 تومان بهت میدم، بیا جواب سلام بده، ما هم گفتیم چشم، حالا که شما این وجه را میپردازی قصد قربت ما میاد، ما هم جواب سلام میدیم، ولی نمیدیم. این امتثال واجب حاصل شده اینجا؟ ابدا نه. الشارع اوجب هذا العمل على هذا الشخص، این شخصی که بهش سلام کردند جواب بر خودش واجب شد و ظهور داره به فاعلیت خودش، نه اینکه صرف الاله ای باشه. تجو فرمودید. بنابراین این به نظر ما هم یه مطلب مهمیه که خلجان کرده در ذهنمون و دیدیم که متعرض نشدن و یه مطلب مهمی هست. و صلی الله علی محمد و